میفروشم اینو.
آچه.
و در نش نمیده بیرون. درسته که اون 22 صفحه اطلاعات رو به من داد و هیچ چیم نفروخت و هیچ چیم کار نکرد، ولی کار علمی رو ما انجام دادیم. در واقع کتاب خطا در ماشین‌های القایی دلیل اصلیشون اطلاعات بوده که توی این کتاب انگلیسی چاپ شده در انگلستان. چون اطلاعات خیلی خوبی داشتیم و ما خیلی خوب میتونم بگم 12 13 14 تا دانشجو کار کردن تا به این نتیجه رسیدیم.
پژوهشگر صنعت برق ایران و انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران که برنده طرح پژوهشی نمونه دانشگاه تهران و کتاب برتر بخش بین‌المللی دانشگاه تهران است، به این موفق به کسب رتبه اول پژوهش‌های بنیادی جشنواره بین‌المللی خوارزمی شده است.
پروفسور جواد فیض، به اتفاق همکاران خوبم و همینطور پروفسور جواد فیض که امروز هم توفیق داشتیم در خدمتشون باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنم، یادآوری میکنم شما این برنامه رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و دریافت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. امیدوارم که یک روز بسیار خوب رو آغاز کرده باشید و امروز براتون پر از خیر و برکت و امید و موفقیت و سلامتی باشه. با ما همراه باشید و برنامه زندگی صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم الان، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره،
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره‌ای سر آفتاب. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه هشتم شهریور 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم تا آنچه که تدارک دیده شده، تدبیر شده، برای اینکه با کارشناسان و مسئولان در میان گذاشته شده تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا انتها حوالی 8:25 دقیقه. این همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه یا اینکه با همون تماس بگیرید، از همین ابزارها و راه‌ها استفاده کنید تا انتها همراه ما باشید. به ما بگید که از آنچه که تقدیم حضورتون شده رضایت دارید یا خیر، نقدی دارید، اگر پیشنهادی دارید، اگر موضوعی دارید با ما به اشتراک بگذارید تا حتما از اونها استفاده کنیم. انشاءالله که امروزتون همراه باشه با شادی، سلامتی و موفقیت. امروز روز مبارزه با تروریسم هم هست. آخرین روز از هفته دولت و سال روز انفجار دفتر نخست وزیری و یکی از برگ‌های ترور و تروریسم در کشورمون. امیدواریم که به هر شکل و به هر نحو و به هر صورت این پدیده‌های زشت شوم در هیچ کجایی از دنیا رخ نده و انشالله اونهایی که داعیه مبارزه با تروریسم دارن هم صادق باشن. همراه ما باشید با صفحه گفتگو. میتونید به 301035 نظراتتون رو ارسال کنید به صورت پیامک یا اینکه با دو شماره ما تماس بگیرید 2265 2285 و 2786 1035. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها و برای دریافت برنامه ها. صد البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه همراه شما و کنار شما. معمولاً صبح ها ابتدای برنامه در شروع گام صبحگاهیمون معمولاً با شما آرزوهامون رو در میون میگذاریم. این آرزوهایی که میتونه به صورت آرزوی سلامتی باشه، آرزوی موفقیت باشه و وعده‌ای باشه بین ما و شما، این که ما اول صبح آفتاب که بزنه وعدمون وعده آرامش و لبخند باشه، وعدمون وعده سلامتی باشه انشالله به امید طلوع آفتاب
من باش. واسه روزای سرد زندگی بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم
۶:39 دقیقه هست. دعوتتون میکنم به اتفاق همراه بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر فرزاد مخلص الائمه، استاندار محترم استان مرکزی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حضور همه شنوندگان عزیز برنامه صبحگاهی و جناب عالی و همکارانتون، عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. از رضایی به عنوان نماینده آقای رئیس جمهور، نماینده عالی رئیس جمهور، نفر اول استان، بهتر میتونید درباره مسائل استان آنچه که شنیدنی هست و گزارش هست رو با شنوندگان در میون بگذارید. میخوایم با شما مرور کنیم آنچه که از هفته دولت در سال گذشته تا این هفته دولت گذشته به عنوان نکات برجسته، اقداماتی که انجام شده در راستای بهبود معیشت، تسهیل در امور استان و سایر مسائلی که به صورت برجسته به ذهن حضرت عالی میرسه، میتونیم با هم مرور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی کشور و قطب تولید محصولات کشاورزی و محب فرهنگ و صنعت استان حضرت امام، از ظرفیت‌های بسیار برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگی و همچنین صنعتی و کشاورزی برخوردار هست و ما در واقع موظفیم در چارچوب برنامه‌ها و راهبردهای کلان نظام و دولت از این ظرفیت‌ها برای بهره‌مندی مردم و همچنین حل مسائل و مشکلاتی که بعضن مشکلات قدیمی و ریشه‌داری هم هست استفاده بکنیم. خب هفته دولت هم فرصت مناسبیه برای ارائه گزارش عمل کرده این اقدامات. در این هفته که ما الان دیگه در پایانش قرار داریم موفق شدیم برخی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که در طول در واقع نیم سال اول امسال عملیات اجراییشون پایان یافته اینها رو مورد بهره‌برداری قرار بدیم و در اختیار مردم در واقع قرار بگیره. همونجوری که مستحضر هستید معمولا طرح‌های عمرانی و اختصاری در دو مقطع از سال معرفی میشن و در واقع یا عملیات اجراییشون آغاز میشه یا فعالیت بهره برداریشون آغاز میشه. اون دو مقطع عبارت است از فعالیت نیم سال اول در هفته دولت، فعالیت نیم سال دوم در هفته در واقع در دهه مبارکه فجر. خب این یه فرصتی است. ما در امسال کاری که انجام شد حدود 1180 طرح عمرانی و اقتصادی در پهنه استان مرکزی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، به اصطلاح افتتاح شد و همچنین تعدادی هم از همین میان طرحهایی است که عملیات اجراییشون با اعتماد و اطمینان از تامین منابع مالیشون آغاز شد. یکی از مجموعه هزینه‌ای هم که توی این پروژه داشتیم 6800 میلیارد تومان بوده که حالا در 12 شهرستان و استان حسب اینکه چه شرایطی رو داشتن و کدوم طرح آماده بوده یه تفکیکی انجام شده. از جمله مسائل قابل توجه در این میان پایان یافتن تعدادی از طرح‌های واقعا تاریخی استان مرکزی هست، طرح‌هایی که بعضا قدمتشون 14 سال 16 سال 12 سال و 7 سال اینها مونده و بعضا رها شده بود کاملا، یعنی دیگه واقعا بودجه بهشون تخصیص داده نشده و موفق شدیم الحمدلله به فضل اللهی با کمک مجموع دستگاه اجرایی، بخشای مردمی یعنی بخشای شورایی و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوص تعاونی اینها رو پایان بدیم و در واقع مهر اتمام تعدادی از طرح‌های نیمه تمام رو بزنیم. باز اشاره بکنم که تعداد طرح‌های نیمه تمام و ناتمام در کشور برآورد انجام شده حدود 80,000 تا و خب یه رقم قابل توجهی است که عملا از عهده هیچ دولتی بر نمیاد که همه اینها رو پایان بده و واقعا شاید برخی از اینها هیچ وقت تمام نشوند. لذا سیاست دولت 13 و شخص آقای رئیس جمهور محترم بر این بوده که ما یک اولویت بندی زیر این طرح ها داشته باشیم و با یک سازماندهی جدیدی متمرکز بشیم بر اتمام این طرح ها. خب این در استان مرکزی هم تا حد توان رعایت شد این راه برد و خب تونستیم طرحهایی رو پایان بدیم که موقع افتتاح وقتی مردم حضور دارن در مراسم بهره برداری بعضن اشاره میکنن که ما از اتمام این طرحها کاملا ناامید بودیم و باورمون نمیشده که اینها انجام بشه. طرحهایی داشتیم که اگر قرار بود به منوال گذشته اینها روند اجراییشون ادامه داشته باشه پایان اینها به سال 1425 1430 1435 میخورد که ما محقق شدیم اینها رو زفت همین یک سال اخیر تعداد قابل توجهی از اونها رو پایان بدیم و البته باز طرح‌های فراوان دیگری هم باقی مونده که واسه که روی اونها هم باز سازماندهی انجام بشه که خب با سرعت در حال اجرا هست. حالا من در فصل اینا رو اگه بخوام بگم در حوزه سلامت، در حوزه راه و راهداری و حوزه‌های عمرانی اینچنینی، حوزه آموزش پرورش، کشاورزی، آب و عمران شهری و روستایی که در این بخش آخر یعنی حوزه شهری و روستایی بخشای شورای الحق بر انصاف بسیار همراه ما بودن، در کنار ما بودن، شوراهای شهر، شوراهای روستا، دهیاران و شهردارانی که توسط این شوراها انتخاب می شدن همراهی کاملی داشتن و واقعا هم اگر که مردم در همین قالب ها همراه ما نباشن هیچ گامی نمیشه برداشت.
نکته که میخوایم با شما در میون بگذاریم و ازتون جویا بشیم
حالا درباره صنعت توضیحاتی فرمودید، درباره کشاورزی فرمودید، اما ما توی استان میدونیم به واسطه صنعتی بودن مراودات بازرگانی میتونه یکی از نقاط قوت باشه. استان مرکزی که از استانهایی هستش که نقش پررنگی در تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پی ما داره. با این وصف کشاورزی ما حالا یا به خاطر بزرگی صنعت یا به خاطر مسائل دیگه، این پا به پا بودن و این اقداماتی که میتونیم انجام بدیم یا انجام شده در خلال سال گذشته برای توسعه کشاورزی و رونق کشاورزی صنعتیمون، چه محورهایی رو میشه اشاره کرد؟
بله، بخش کشاورزی حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که در رأس امور و باعثی که نسبت به اون واقعا اهتمام ویژه انجام بشه و همونجور که از رسالی اشاره فرمودی خب ظرفیت کشاورزی استان مرکزی هم ظرفیت کم نظیریه و البته خب زیل سایه صنعت کمی مثلا دیده نمیشه و الا نقش خودش رو داره. ما در تولید در واقع صادرات ماهیان زینتی در این بخش رتبه اول کشور رو داشتیم، در تولید کنسرو ماهی رتبه اول کشور رو داشتیم، حالا اینا که الان من حضور ذهن دارم، در تولید انار رتبه دوم، در تولید طالبی رتبه دوم، در کاداستر منابع طبیعی رتبه سوم، در بحث جهاد آبرسانی باز رتبه چهارم، تولید گوشت قرمز و لوبیا به عنوان اقلام پروتئینی رتبه چهارم کشور، در تولید گلهای شاخه بریده و گیاهان زینتی رتبه پنجم، در پرورش ماهیان زینتی رتبه پنجم، تولید پسته رتبه ششم، در تولید بادام رتبه هفتم، رشد خرید گندم رتبه هفتم و تولید گوشت مرغ رتبه دهم، کشمش و انگور رتبه دهم و مواردی از این دست که حالا باز من مواردی شاید از قلمم افتاده باشه. و به طور کلی در صادرات غیر نفتی جز ده استان اول کشور هستیم به لحاظ بحث برون مرزی و ظرفیت خوبی داریم. شهرستان محلات قطب تولید گل کشور هست، نام هلند ایران مشهوره. در منطقه زرندیه فراهان قطب تولید گندم کشور هست. ما تقریبا لطف و فضل الهی در هیچ محصول راهبردی و غذایی و اقلام اساسی به غیر از مثلا اقلام نظیر چای که خب اینا محصولات بومی استان ما نیستن، هیچ وابستگی به استانهای دیگه نداریم و عموما صادر کننده به سایر استان‌ها هستیم. در همین دهه، در همین هفته دولت که الان درش قرار داریم، یک مجتمع بزرگ 10,000 رأس دام سنگین در شهرستان زرندیه مورد بهره برداری قرار گرفت، در شهرستان سابق به نام دامدشت مورد بهره برداری قرار گرفت. حالا یه مجموعه‌ای بوده که خب سال‌ها هم رها شده بود با ظرفیت حدود مثلا 700 رأس دام که دیگه نواخت دیگه دامی هم نداشت، با 20 نفر پرسنل به یه دامداری 10,000 رأسی تبدیل شد، با 400 نفر کارکنان و انشالله در افق کوتاه مدت به یک دامداری 30,000 رأسی خواهد رسید. خب اینا یه ظرفیت هست که داشتیم. باز در همین ایام ما کارخانجات مربوطه به تولید خوراک دام و طیور رو داشتیم و مواردی از این دست که حالا الان به ذهن من میرسه.
آقای دکتر، نکته که راجع به مسئله درآمدزایی هست، الان توی این دور و زمانه در خیلی از کشورها از گردشگری به عنوان درآمد پایدار استفاده میکنن. میدونیم همونجور که حضرت عالی هم تاکید داشتید، در کشاورزی، در صنعت، استان یکی از استانهای بسیار مطرح کشور هستش. توی حوزه گردشگری چه اقداماتی انجام شده؟ توی حوزه گردشگری چه تسهیلاتی فراهم شده یا اینکه بسترسازی اقدامات زیربنایی انجام شده برای اینکه بتونیم به توسعه این امر توی استان بتونیم همت داشته باشیم و نشون بدیم که راجع به این موضوع هم اقداماتی انجام شده؟
بله هاشم، بحث گردشگری در استان مرکزی واقعا بحث میشه بگی محبوبیه. ما چون استانی هستیم که محل تردد عبوریم و رتبه سوم تردد جاده کشور در استان مرکزی واقع میشه، عموم مسافران و مهمانان عزیزی که در واقع پا به استان مرکزی میگذارن برای عبور از اینجا استفاده میکنن و واقعیتش اینه که یک جریان گردشگری پر جمعیت اینجا حاکم نیست. حالا دلایل و عللی داره، از جمله همین موقعیت جغرافیایی کشور، اما خب بعضی از شهرستان‌های استان خب واقعا ظرفیت گردشگری خاصی داره، مثل شهرستان محلات به عنوان پایتخت گل ایران، یا مثلا بخش از شهرستان ها مثل تفرش که در ایام عادی هفته اینها حدود مثلا 14 تا 15 هزار نفر جمعیت دارن، پایان هفته جمعیتشون به حدود 50 هزار نفر میرسه. خب اینا گردشگری هستن که حالا اهم از در واقع بومیان اونجا هستن که خارج از استان اقامت دارن، پایان هفته اونجا اقامت میکنن، یا واقعا گردشگران این که اهل استان نیستن و برای بازدید و از طبیعت اینجا، از نقاط تاریخی، نقاط تاریخی منحصر به فردی هم البته در استان، در شهرستان خمین، تفرش، محلات وجود داره و خود بافت تاریخی عراق هم به عنوان یکی از شهرهای در واقع مدرن معاصر، چون بالاخره شرایط تاریخی خیلی خاصی نداره، قدمت حدود 280 ساله‌ای داره، اما بافت تاریخیش بافت دیدنی هست. ما تلاش داریم که معمولا مسافرینی که در ایام خاص مثل پایان تابستان یا در نوروز از اون عبور میکنن با یه تمهیدات اینها رو به بازدید از نقاط دیدنی شهرها هدایت کنیم، به علاوه این که خب بخش از نقاط ما هم به طور کامل اشغال میشه، یعنی هتل‌های اقامتی، مراکز دیدنی در بخش از شهرستانه که نام بردم اینه به طور کامل پر میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
این مناسبت هایی که فرمونید اصلا جا نیست این رو میشه؟
بله همینطوره، الان در دوره اربعین هم، حالا این هم باز بالاخره به نوعی گردشگری زیارتی هست، ما علاوه بر این که در خاک عراق حدود 55 موکب از موکبداران استان مرکزی حضور دارن در کربلا و نجف و در سامرا و در مسیر پیاده روی نجف به کربلا 55 موکب، اما 31 موکب هم در داخل استان داریم که از همه موکبداران استان من باید همینجا تشکر بکنم و دعوت هم بکنم از همه هموطنانی که شاید دومین محور ترددی زائرین اربعین استان مرکزی باشه، چه از مسیر زرندیه به سمت صابه همدان غرب کشور یا مسیر شمال و در واقع جنوب به سمت قم و سلفشگان و باز استان مرکزی به سمت شازند و خروجی به سمت جنوب و غرب کشور، یعنی بسیاری از محورهای مرزی و پایانهای مرزی و در جا عبور کنن از کنم، شاید رتبه دوم و دیگه در شرایطی رتبه سوم تردد قم ما برای زائرین اربعین داشته باشیم. 31 موکب، موکب های بسیار بزرگ با ظرفیت پذیرش بسیار عالی و با خدمات کامل در استان مستقر هستن. همه هموطنانی که بالاخره از راه دور مشهد بعضن زائرین خارجی ما میبینیم اینا رو در موکب ها مورد پذیرایی و استقبال قرار میگیرن. یه موکب ویژه هم دیروز برق شد در سمت غرب و جنوب دوره، موکب سلامت هست. بالاخره حالا زائرین موقع برگشت بعضن ممکنه خدای نکرده با عوارض مشکلات خاص بیماری مواجه باشن، اونجا تعدادی از پزشکان جهادی و داوطلب با تجهیزات کامل پزشکی و درمانی، پد هلیکوپتر، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس و همچنین دارو اونجا حضور دارن و دیروز هم که ما بازدید داشتیم خب چند مورد بیمار نسبتا بد حال هم اونجا پذیرش شدن در روز اول. در خدمت عزیزان هستیم، میگه در حال برگشت با تابلو موکب سلامت شهدای دانشگاه علوم پزشکی عراق مواجه شدن، اینجا خدمات پزشکی کامل ارائه میشه. حالا بالاخره نوعی مربوط است به پذیرش مسافران و مهمانان عزیز.
شما نکته رو اشاره کردید و اون هم راه ارتباطی هست که عراق به عنوان محل عبور یا به قول عمر ترانزیت داره ازش استفاده میشه و حجم بالایی از عبور و مرور رو به خودش اختصاص میده، به ویژه مسیر شمال به غرب کشور، یعنی باز اصطلاح کوریدور رو بخوایم به کار ببریم ولی معادلش مسیر عبوری
کوریدور شمال به جنوب و شمال به غرب.
با این وسط زیر ساخت های ارتباطی، راه ها و آنچه که به عنوان وسیله حمل و نقل، بستر حمل و نقل ازش یاد میشه، توی استان میبینیم که حالا پیشرفت داشته، تغییراتی داشته. توی این حوزه چه اقداماتی انجام دادید؟ چقدر به هم توسعه زیر ساخت و بزرگراهی پرداختید و هم به توسعه خود بزرگراه‌ها یا اینکه بهبود و مرمت و ترمیم؟
بله، در حوزه محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی یک مقدار عقب افتادگی تاریخی استان مرکزی داره که تلاش شده در این دو سال دولت 13 ما بخش زیادش رو مورد اصلاح قرار بدیم، هم در حوزه بهسازی و لکه‌گیری و روکش آسفالت راه‌ها، هم در عملیات اجرایی راه‌ها، ارتقای راه‌های مواصلاتی و مواردی از این دست. و خب هم در مصوبات سفر آقای رئیس جمهور مصوبات خوبی برای این موضوع در نظر گرفته شد. ارقام خوبی سال گذشته به عنوان بودجه عمرانی وارد استان شد. از بقیه ظرفیت استان هم استفاده کردیم. در حال حاضر حدود 96-7 کارگاه راهداری الان در استان برپا هست. تقریبا امکان ندارد جایی از استان کسی عبور بکنه و با یک کارگاه راهداری و راهسازی مواجه نشه، چه فرعی و چه اصلی، که بتونیم واقعا یه شتابی بدیم و این شتاب رو هم دادیم. مثلا در همین رفع نقاط حادثه خیز جزو 3 استان اول بودیم سال گذشته. در بحث همین بهسازی و لکه‌گیری راه‌ها باز جزو رتبه اول و برتر کشور بودن همکاران عزیز ما در راهداری، که بتونیم بالاخره باز بحث راه اندازی ایستگاه‌های بین راهی، در واقع اقامتگاه بین راهی که در خیلی از محور مواصلاتی وجود داره، کمک بکنه که رانندگان استراحتی بکنن، یه در واقع تمدد اعصابی داشته باشن و مسیر ادامه بدن. این را هم به توسعه خوبی دادیم، مجوزهایی دادیم، بحث مورد بهره برداری قرار گرفته، عمدتاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. اینها در مجموع اقداماتی بوده که ما برای حوزه حمل و نقل انجام دادیم. فرودگاه شهدای عراق رو هم داریم تقویت میکنیم، در همین ایام اربعین تعدادی پرواز برای عتبات عالیات داشتیم که در خدمت زائرین خود شهرستان عراق، استان و استان همجوار قرار گرفته و همچنین راهن سراسری هم باز در منطقه عراق اقداماتی رو برای ارتقای وضعیت کاری خودش انجام داد.
خب جای خدا قوت داره، خسته نباشید، داره مجموعه استانداری، استان مرکزی کارهای بسیار بسیار بزرگی رو انجام داده. آقای دکتر، بحث فرهنگ و تجارت، بحث فرهنگ و کشاورزی و صنعت رو انجام دادیم. یک موضوع بسیار مهم که دغدغه کلان در سطح مسئولان هست و در آینده نگری هم جای بسیار مهمی و پررنگی داره، بحث جمعیت هست. اینکه کارشناسان تو حوزه‌های مختلف جمعیت شناسی و حوزه‌های مختلف اجتماعی به این هشدار رسیدن که ما 2-3 پنجره جمعیتی بیشتر برامون باقی نمونده و باید این رو به شدت مراقبت کنیم، براش برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم برای اینکه فرزند آوری رسم دوباره‌ای بشه. این موضوع دلایل مختلفی براش ایجاد شده، یعنی براش تصور شده و راهکار دنبالش میگردن. بحث موانعی هست که بر سر راه ازدواج وجود داره، موانعی که بر سر راه فرزند آوری وجود داره. در سطح استان حضرت عالی چه تدابیری رو تو حوزه جمعیت و فرزند آوری اندیشیده اید؟ چه اقداماتی انجام دادید؟ یا اینکه اگر تسهیلاتی تو این حوزه انجام شده، خواهش میکنم بفرمایید.
حوزه جمعیت به عنوان یکی از کلان روندهای جدی و در حال حاضر بحرانی کشور در همه استان‌ها خب مورد برنامه‌ریزی و توجه قرار گرفته. البته عمده کار ذیل راهبردها و تکالیف قانونی قانون تعالی جمعیت داره انجام میشه. ما به عنوان استان بحرانی در حوزه جمعیت، جهت که نرخ رشد جمعیتمون و نرخ باروری اینجا سطح پایینی قرار داره و نرخ سالمندیمون هم بالا هست، اقداماتی رو سازماندهی کردیم. حالا خیلی خلاصه‌ای که بخوام بگم، در اجرای قانون حالا مواردی که مربوط به پشتیبانی‌های مالی هست مثل وام فرزند آوری، وام ازدواج، اینها که قطعا جزء استان اول کشور، بانک‌های استان خیلی همراهی خوبی در مجموع داشتن، گرچه حالا بالاخره به طور طبیعی منابع محدودیه، ممکنه یه جایی صفای کوتاه‌مدت هم شکل بگیره، اما این حوزه تو بحث مالی، بحث تحویل زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر تقریبا محدودیت خاصی رو به غیر از خود شهر عراق نداریم، اما در شهرهای جدید در واقع همسایه مرکز استان زمین میتونیم تحویل بدیم و دادیم. در آخرین رویداد 97 تا زمین به 97 خانواده دارای 3 فرزند بالا تحویل شد. اما حالا همه اینها اقدامات در واقع خاصی است که شاید اون شتاب لازم رو هنوز ایجاد نکرده باشه. مهمترین کاری که انجام دادیم به میدان آوردن گروه های مردمی هست برای مقابله با این مسئله و حل این مسئله تحت عنوان قرارگاه مردمی جمعیت، که شاید در کشور یه شیوه جدیدی باشه، انشاءالله اگر نتایج خیلی خوبی رو هم حاصل بکنه این رو در کل کشور در قالب صدات جمعیت توسعه بدیم. گروه های مردم وارد شدن در محلات مختلف، در شهرهای مختلف یه سازماندهی رو انجام دادیم که بالاخره هم برای مقابله با بحث سخت جنین، بحث ترویج ازدواج، ترویج فرزند آوری و مواردی از این دست حل و فصل برخی از موانع و مشکلاتی که مردم و خانواده ها دارن با کمک همین قرارگاه مردمی جمعیت انشاءالله داریم دنبال.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. از